السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده وكما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسائل روز عرض کردیم یکی از چیزهایی که باعث ابطال روزه می شود این است که انسان عمدن تا اذان صبح غسل جنابت یا حیض یا نفاس را انجام ندهد. خب بعضی از مسائلش گفته شد، بعضی از مسائلش هم امروز اشاره میکنیم. میفرمایند اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب باشه و بداند که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نخواهد شد، این نباید بخوابه. اگر خوابید و بیدار نشد، این هم قضای اون روز برش واجبه، هم کفاره برش واجبه. این یک صورت. صورت دوم اینه که میداند اگر خوابید بیدار خواهد شد و مثلا فرض بفرمایید ساعتی رو کوک کرده، موبایلی رو زنگ میزنه، بیدار میشه، میگه بیدار میشم. این به احتمال میده که بیدار بشه یا یقین داره که بیدار میشه، و بعدم که بیدار شد قصد غسل کردن داره. اگر این خوابید و بیدار نشد و بعد از اذان صبح بیدار شد، اگر اصلا بیدار نشد که هیچی، فی امان الله، که دیگه راحت شده، نه قضا داره نه کفاره داره. اما اگر بعد از اذان صبح بیدار شد، میفرمان روزش صحیحه و مشکلی هم نداره. صورت سوم اینه که میداند قبل از اذان بیدار می شود و غسل خواهد کرد، بنا داره که غسل کنه. فرماید در این صورت، میفرماید در این صورت که میداند بیدار می شود و بنا هم داره که غسل کنه. خوابید و بیدار نشد، روزش صحیحه و مشکلی هم نیست. اگر از خواب اول بیدار شد، دید هنوز اذان نگفتم، خب بره غسل کنه، یه نه یه چرت دیگه هم بخوابیم بعد میریم غسل کنیم. خواب قبل از اذان خواب شیرینی نیست. خدمت شما عرض شود که برای مرتبه دوم خوابی و بیدار نشد تا اذان صبح، این قضای اون روز برش واجبه، ولی خداوند متعال کفاره را ازش برداشته، کفاره بردش نی. پس این هم بعضی از صورتهایی که اجمالا در این مسئله مورد ابتلا هست. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق بندگی بیش از پیش عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بارها گفتیم و تکرار میکنیم، هم برای بقیه عزیزان هم برای مهمان عزیزمون که امروز اول در خدمتشون هستیم، که این بحث صبحهای ما هیچ ترتیبی و آدابی مجوی. هر کس هر وقت خسته شد میتونه بره و این وقت موجب زحمتی نشه برای عزیزان، برخلاف جلسات دیگه که ما تأکید داریم که عزیزان نهایت استفاده رو بکنن و کارهای غیر ضروری رو حتما مؤخر بدارن و جلسات رو مقدم بدارن. این بحث چند دقیقه ای صبح، من تقاضام اینه از عزیزان، هر کس هر وقت کاری داشت تشریف ببره، هیچ اشکالی نداره و زحمتی برای دیگران نشه. من قبلا سال اول بلافاصله بعد نماز شروع میکردم، حالا عمدن مقداری تأخیر میندازیم، تعقیبات که هر کس میخواد بره راحت باشه و این بحث کوتاه را مزاحمتی برای نماز عزیزان نباشه. به هر حال باز هم صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. یا من تواضع كل شيء لعظمته، یا من استسلم كل شيء لقدرته. در این فراز از دعای جوشن کبیر می‌فرماید: ای کسی که تسلیم شده همه چیز در مقابل قدرت او. در فرازی که دیروز عرض کردیم فرمود یا من تواضع کل شیء لعظمته، ای کسی که تواضع کرده همه چیز در مقابل عظمت. تواضع را عرض کردیم یعنی خود را ندیدن و خود را کوچک دیدن در مقابل عظمت طرف، یعنی وقتی که عظمت فرد را درک می کند خودش را در مقابل او کوچک می بیند یا نمی بیند. اما این فرازی که امروز عرض می کنیم، یا من استسلم کل شیء لقدرته، وقتی که انسان قدرت مسلم دیگری رو می‌بینه طرف با تمام وجود بر او مسلطه، هیچ چاره گریز و فرار و مقاومتی نداره، اینجا دست‌ها رو به علامت تسلیم بالا میاره. این حالت رو میگن تسلیم، یعنی فهم قدرت او و سلطه او، و این که امکان فرار نداره موجب تسلیم انسان در مقابل طرفش میشه. اینجا طبق این دعای شریف به خدای متعال عرض میکنیم و پیامبر برای ما نقل فرمودند: یا من استسلم کل شیء لقدرت، هر چه در عالم وجود هست می فهمد که قدرت و سلطه‌ای که لا یمکن الفرار من حکومته مال خدای متعاله، لذا تمام عالم در مقابل این قدرت دست تسلیم بالا آوردن. این حقیقت در قرآن کریم هم به بیانات مختلفی و با عنوان سجده ذکر شده. سجده وقتی ما میگیم در اذهان ما همین حالتی هست که انسان سر بر خاک میگذاره، اما سجده ای که میگیم زمین و آسمان و اون چه در زمین و آسمان هست سجده میکنه، که حالا بعض از آیاتش رو قرائت میکنیم، دقت بفرمایید که برای فهم اون آیات هم مفید هست. ما وقتی که میخوایم حرف طرف دیگر رو بپذیریم چه میکنیم؟ اگر کمی براش اهمیت قائل باشیم یکم سرمون رو کنیم، اگر بیشتر اهمیت قائل باشیم بیشتر، اگر خیلی خم میشون، اگر دیگه به حد رکوع رسید یعنی خیلی خیلی قبول داریم. لذا رکوع برای غیر خدا جایز نیست، سجده برای خدا وقتی که انسان به حالت سجده میافتد، یعنی اشرف اعضای خودش رو بر پستترین چیزهایی که خاک که زیر قدم ها هست میگذاره، با این حرکت نمادین میخواد بگه خدایا من به همه نوع در مقابل تو نهایت ذلت و تسلیم رو دارم. دیگه از این بالاتر فرض نداره. اگر بنا باشه تسلیم یه حالتی پیدا بکنه، دیگه از زمین بوسی بالاتر چیز دیگری نیست. در سجده انسان زمین بوسی میکنه، نهایت ذلت و تسلیم خودش رو ابراز میکنه. لذا هم هست که سجده برای غیر خدا، حتی برای پیغمبر، حتی برای اولیا حرامه، چون اون نهایت ذلت فقط در مقابل خداست. توی پرانتز حواسمون پرت نشه، یکی از شاگردان حضرت آیت الله العظمای بروجردی میگفت وقتی بعد از نماز مؤمنین ریختن دور حضرت آیت الله بروجردی دست بوسیدند، اون شخصیت فوق العاده پرجاذبه معنوی داشت که مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم پدر ما میفرمودن انسان وقتی در مقابل آقای بروجردی قرار میگرفت فکر میکرد که ائمه چی بودن، این مرد که نایب عام امام زمانه اینقدر جذبه داره، اگر امام زمان به آدم بینه چه خبر میشه، چه خیلی پر جذبه معنوی. میفرمودن بعد از نماز یک کسی آمد و خودش رو روی پایشون انداخت، پایشون چون به شدت ناراحت شد چیزی دستیشون بود به سر این بنده خدا زدن، تسبیحی چیزی که نکن چرا این کار رو میکنی؟ و ایشون حرام هم میدونستن، تکیفن هم سجده به اصطلاح خم شدن ولو به نیت سجده هم نرشت نباشه حرام میدونستن، تعظیمن اگر باشه، ولو تعظیمن باشه اینجور نرفتن. خب بنده خدا هم دید آقا خیلی ناراحت شدن، کنار رفت و در وسط آقا بعد از چند دقیقه گفتن این چی بود اینجوری کرد، من به سر این بنده خدا زدم شاید ناراحت شده باشه، بگردید به اینو پیداش کنید. بودن آقا رفت ناراحت نیست، فرمود نه بگردید اینو پیداش کنید ببینید چی بود. حالا تو اون قوقا یه جمعیت شهر پرزائر قم رفتن این بنده خدا رو پیداش کردن، آوردن خدمت آقا اطلاق رو بکرد. میگه اون روز از بروجرد، از ملک پدری آیت الله بروجردی اجاره سالانه املاکشون آورده بودن، چون حضرت آیت الله بروجردی از رجوعات هیچ وقت استفاده نکردن، از همون زمین پدریشون و همون اجاره گذران میکردن، یک زندگی عجیبی هم داشتن، خیلی ساده و عجیب. ما پول اجاره اون وقت آورده بودن، اون وقت ظاهرا 500 تومان همون پول رو برمیدارن، اون وقت پایش مبلغ زیادی بوده. به این بنده خدا میزن بگنه من راضی باشم، کار حرام میکردی، من میخواستم تذکر بهت بدم ولی به هر حال نمیخواستم به تو بزنم، این پول رو میدن. او هم هرچی اصرار میکنه که نگیره، خلاصه آقا با اصرار این پول رو میدند و ازش طلب رضایت میکنن. منظورم اینه که به خاک افتادن و سر بر خاک نهادن نهایت علامت تسلیم انسان. در مورد اشیاء دیگه که سجده به این معنا نداره، اما قرآن در 3 جا و با 3 تعبیر، یک جا میگه یسجد و من فی السماوات و الارض، یک جا میگه ما فی السماوات و الارض، یک جا دیگه تصریح بیشتری میفرماید میگه الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. همینطور مصادیق رو ذکر میکنم، اول که فرمود من فی السماوات و الارض اینها رو شامل میشد، ولیکن میفرماید سجده میکند برای خدا اونی که در آسمان هاست، اونی که در زمین، خورشید و ماه و ستاره و کوه و درخت و همه جنبندگان در مقابل خدا سجده میکنند. سجده یعنی همون حالت تسلیم مطلق، همینی که ما در این دعای شریف میخونیم: یا من استسلم کل شیئن لقدرته. ما انسان ها هم 97% درصدمون تسلیم تکوینی است. قلب شما کار میکنه، شما میخوای یا نمیخوای، نه اون کار خودش هست. ریه شما کار میکنه، اونی که باید بگیره، اکسیژنی رو که باید بگیره میگیره، 50 و چند تا گاز دیگه که باید دفع کنه دفع میکنه. از شما هم نمیپرسه اجازه هست یا اجازه نیست، چی رو جذب کنیم چی رو جذب نکنیم. کبد شما همینطور، اعضا و جواره شما 97-8 درصدش تسلیم امر خدایه. این 2-3 درصدش هم که به شما واگذار کردن، اینم مضطر رید که مختار باشید، یعنی اینم باز اراده خداست که تو اختیار داشته باشی، اختیارت نمیتونی کنار بگذاری، اختیار داری، او خواسته که شما مختار باشید. 2-3 درصدش هم هست. در این 2-3 درصدی که ما اختیار داریم، من میخوام نتیجه گیری کنم از حرفم و بگذرم، برگردیم به پشت سرمون نگاه کنیم، تمام این عالم خلقت از ذره گرفته تا کهکشان در این مسیر رضایت الهی در جریانن و تسلیم امر الهی هن. در وجود بنده و شما هم 97-8 درصد کارها در این بستر رضایت الهی در جریان و تسلیم امر خدا. اگر این حقیقت رو بفهم انسان، میفهمه که اون چند درصدی هم که من جد اختیار دارم باید در مسیر اراده خدا تسلیم کنم. و اگر این شد و هماهنگ با کاروان هستی، انا لله و انا الیه راجعون میشه، برگشت به سوی خدای متعال میشه. تسلیم انسان موجب رشد و کمال و برکات الهی، توفیقات الهی و قرب الهی خواهد شد. در جریان حضرت ابراهیم به ما درس دادن این تسلیم رو. پدر در آخر عمر خدا بهش فرزند داد، این فرزند به سن جوانی رسیده، حالا خدا در خواب به ابراهیم میگه قربانی کن. من نمیخوام الان وارد اون فضا بشم که وقت گرفته میشه، فقط 1-2 جمله اشاره میکنم. شاید سر این که در خواب به حضرت ابراهیم گفتن، چون در بیداری نگفتن، خب حضرت ابراهیم که وحی دریافت میکرد، چطور وحیش باید اینجوری باشه در خواب باشه؟ اولیای الهی خوابشون با خواب ما فرق میکنه، اما همین یعنی با یک اشاره ابراهیم تسلیمه. خدایا از جانب تو باشه دیگه فرق نمیکنه، مشافهتن بگی، جبرئیلت برای من بگه، در خواب برای من بگی، اگر خبر از جانب توست ابراهیم تسلیم. حتی اگر این باشه که جوان تو خودت سر ببر. وقتی که ابراهیم حضرت اسماعیل رو برداشت برای ذبح ببره، شیطان برای مادر مجسم شد. میدونی بچت کجا میبره؟ برای کشتن میبره. گفت پدر که پسرش رو نمیکشه. گفت چرا؟ ابراهیم خوابی دیده فکر کنه که خدا دستور داده، مادرم تسلیم شد. گفت اگر خدا فرموده بچه‌مو قربان. خب پدر تسلیم و مادر تسلیم. وقتی که به خود فرزند میگه ستت جنی انشاءالله صابرا، فرزند هم تسلیم امر خدا شد و مرحله سربریده شدن. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق این تسلیم و هماهنگی با کاروان هستی رو عنایت بفرمایید. اولا بفهمیم که همه وجود تسلیم خداست. حالا که همه وجود تسلیم خداست، ما هم از این قافله خارج نباشیم و توفیق پیدا کنیم که تسلیم امر خدای متعال باشیم. خدایا قلبهای ما را در مقابل فرمان خودت خاضع و تسلیم و خاشع و راضی به رضای خودت قرار بده. توفیق فهم اسماء حسنایت و عمل بر طبق رضایتت را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا در فرج امام زمان ما علیه السلام تعجیل فرما برای قبولی طاعات و زیارات بر محمد و آل محمد صلوات.